نهایه شنبه 2/8/88.
فعلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بصحة المقدسة وغاية ماما هشوبي صلواتي دي خد بفرمائي بحث ما در ارتباط با فرع اول از فروع اصالت الوجود بود. عرض شد یکی از فروع مهم اصالت الوجود این است که ماهیت در هر حمل ماهوی به وجود به عنوان حیث تغییری محتاج بود، اما نه حیث تغییری که قید و مقیدی داشته باشد. یعنی تصور بکنیم ماهیت مقید شده به قیدی به نام وجود، به قیدی که در خارج دو مطلب داشته باشید، یکی وجود یکی ماهیت، به طور نیست. چون ما قبلا گفتیم که اصالت هر دو منتفیه در هر دعایی. وقتی بحث از اصالت رو وجود میکنیم تمام واقعیت میشه وجود. وقتی میگیم وجود حیث تغییری ماهیت در رتبه موضوع یا حیث تغییری ماهیت در رتبه محمول، یعنی در رتبه موضوع چیزی جز وجود در کار نیست، کما این که در رتبه محمول چیزی جز وجود در کار نیست. پس وقتی میگیم که در هر حمل ماخوی، وقتی میگیم انسان نوع است، انسانی که موضوع این قضیه است قید وجود دارد، یعنی تمام موضوعش وجود است. نوعیتی که محمول این قضیه است قید وجود دارد، یعنی تمام محمول ما وجوده. چرا؟ چون اصالت الوجود به ما میگه اونی که معادل واقعیت وجوده و ماهیت ساخته ذهنه. پس اینجا قید و مقید ما این طوری هست، یک قید و مقید خاصی هست. همه چیز وجوده در مرحله موضوع و همه چیز وجوده در مرحله محمول. پس در همه مراتب واقعیت ما جز وجود چیزی نداریم و لذا در حمل‌های ماهوی موضوع ما وجوده، محمول ما وجوده. البته درسته بر اساس وجود رابط، اگر ما به وجود رابط هم استدلال کنیم باز به وجود استدلال کردیم و وجود رابط هم باید دو تا وجود دست ما بده، اما اینجا نمیخوایم اونو بگیم. ما داریم مرغ اصالت و وجود رو در همه مراتب واقعیت پیاده میکنیم، میگیم در هر مرتبه‌ای و در هر جایی من جز وجود چیزی ندارم. پس هرچه بر ماهیت حمل میشه بل وجود است، یعنی وجود حیث تغییری است که مقیدی در کار نیست، چون نمیتونم تو هیچ مرحله از مراحل واقعیت هم وجود و واقعیت دار بدانم هم ماهیت را. فقط وجود معادل واقعیت و ماهیت ساخته ذهنه. از همینجا معلوم میشه که ما توی این بحثمون سر حیث حمل و حیث وجود رابط کار نداریم، سر اصالت الوجود داریم کار میکنیم. و تمسک به وجود رابط که باید بعداً بر اساس اصالت الوجود ثابت بشه اصلا یک تمسک نابجایی است و تحلیل نادرستی است توی این مرحله. تمام دلیل ما هم همین یک جمله است، لما ان الماهیت فی نفسها باطلت و حالکه. ماهیت باطل و حالکه، وقتی باطل و حالکه دیگه مالک نمیشه، مالکی در کار نیست. کما این که اون شیئی که میخواد مالک بشه باز ماهیت نیست، چون مملوکی در کار نیست. نتیجه این مطلب بسیار درست و دقیق که من در همه مراتب واقعیت جز وجود ندارم این است که ثبوت و ذاتها و ذاتیاتها لذاتها در قضیه الانسان و انسانون من با وجود کار میکنم، در قضیه الانسان و حیوانون با وجود کار میکنم، در قضیه الانسان و ناطقون با وجود کار میکنم، در در قضیه از انسان و حیوان و ناطق با وجود کار میکنه، هیچ فرقی هم نمی کنه، هم را اولی بدانم یا شایر. اینجا کاری من به این حرفا فعلا ندارم. حرف من برنده تر از تمام این حرف هاست که در همه مراتب واقع جز وجود چیزی ندارم. لذا نتیجه میگیره فرماهیگر و این کانت زرطه برحل عقل من حیثوهی، ماهیت رو وقتی عقل من حیثوهیت اقام میکنه، لمسه کنه لاهیت لا موجوده و لا معدومه، ماهیت نه موجوده و نه معدوم، لیکن ارتفاع وجود انها به حسب حاضر اعتبار وقتی خضی نظر میکنم بر انسان وجود از اون مرتفعه، بل این که توهم ارتفاع نقیزه این هم نشه، همطور که در بدایه خوندید اینو معنا میکنه و معنای این اعتبار اینه که اندن وجود غیر و مأخوذ فی حدها، وجود در حد ماهیت عرض نشده، نه اینکه چیزی دارم بدون وجود. چون الان من بر میگردم وجود رو در حدش عرض نمی کنم، برای همین میگم حالکه. چیزی که وجود در حدش عرض نشه حالکه، چیزی که وجود در حدش عرض نشه باطله. این لا ینافی، این منافات ندارد با این که من وجود رو بر او حمل کنم به حسب واقع. همان موقع که دارم او رو از وجود تخلیه می کنم، در واقع دارم به او وجود می دم، چون باش کار می کنم. لا ینافی حمل الوجود علیها، اما خارج عن حدها، وجودی که از بیرون دروازه میاد. برای همین انشاءالله در فرع دوم نتیجه میگیرم که تمام این حملها باطلن، چون وجودی که بیرون دروازه ماهیت نیسته هیچگاه به ماهیت تحقق نمیده و هیچگاه متصف به صفات ماهیت نمیشه. این بسیار تعبیر رسا و دقیقه و هیچ تحافظی هم بینش نیست. لا ینافی حمل الوجود علیها، حمل وجود بر ماهیت، اما خارج عن حدها، عارض عن لها، وجودی که هیچگاه در حد ماهیت داخل نمیشه و هیچگاه ماهیت از کسم هلاکت و بطلان و عدم پا به عرصه واقعیت داری نمیگذارد. ولذا فلها سبوت و ما کیف ما فرزن، ما همون موقع که ماهیت را از وجود خالی میکنیم به ماهیت وجودی داریم بیرون حدش، وجودی داریم با این قیدها بیرون حدش. وقتی وجودی میدیم بیرون حدش فلها سبوت و ما، این هم مسامحه داریم میکنیم. در واقع مسامحهی که تو عبارت گفتیم مسامحه هست، چون داریم میگیم وجودی خارجن عن حدها آرزن لها. از یک طرف دارم نشون میدم که تو همه مراتب واقعیت با وجود کار میکنم، از یک طرف همینجا که دارم فرع اول رو تبیین میکنم جاپای درست فرع ثانی رو درست میکنم که این وجود خارج از حده و چون خارج از حده ماهیت هیچگاه از کتم حلاک و بطلان پا به عرصه واقعیت نمی گذارد، کما این که واقعیتی که وجوده هیچگاه با ماهیت و صفات ماهیت آشتی نمی کند. و کذا این مهمش مرحله اولش بود. کسی که مرحله اولش رو نفهمه توهم تخافت بین این مطالب می کنه. توهم تخافت بین اینها نتیجه عدم دقت در خود فرع اوله. و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهیه، حالا لوازم ذات وضعشون روشن‌تر و مسئله‌شون راحت‌تره، چون لوازم ماهیت علل مشهود مال سائر مقولات هست و وقتی مال سائر مقولات باشد ربط دو مقوله با هم به وجوده، ولی این استدلال ما نیست. پس گم نشه استدلال ما. تمام این استدلال ها وقتی پاپ میاد بسر که اصل استدلال اصلی گم بشه. اصل استدلال این است که در هیچ مرتبه از مراتب واقعیت ماهیت تحقق نداره. زوجیت لازمه ماهیت، لازم الماهیت برای اربعه، زوج اربعه از یک مقوله از مقوله کم به زوجیت کیف مختص به کم به کم و کیف از دو مقوله هست. لذا خیلی روشن میشه گفت که ربط اینها به وجوده، اما این تمسک به حد وسطی است که الان علامه نمیخواد. تمسک به این حد وسط مثل تمسک به حد وسط وجود رابطه که ما را از بحث دور میکنه. ما فعلا در این مرحله ایم که در هیچ یک از مراتب واقع غیر وجود چیزی نداریم. با یه به حد وسط داریم حرف میزنیم. نباید این حد وسط گم بشه. اگر هم گم شد علامت اینه که تعقل نشده. لذا کسانی که بخشیشو تأیید میکنن بخشیشو انکار میکنن اصلشو تعقل نکردن. و کذا لوازم ذاتها التي هي لوازم الماهیه، چه مفهوم الماهیه العارضه لكل ماهیته. مفهوم ماهیت از لوازم ذاتی ماهیته، چون ماهیت حالش در دو جا یک طوره. ماهیت بودن انسان هیچ فرقی بین خارج و ذهن نداره. ماهیت بودن انسان مثل زوجیت اربعه است. در هر دو موطن ما انسان همون انسانه و ماهیت همون ماهیته و صفتش هم هلاکت و بطلانه. صفتش هم معقول بودن و محمول بودنه که از واقع خارجی اجنبیه. و بعدا به این مطلب در متن فرعسالی تصریح خواهد شد. چه مفهوم الماهیت العارضه لکل ماهیته، مانند کلمه ماهیت که عارض است از برای انسان و فرس و بقر، که اینها لازمه انسان فرس و بقر هم در هر جا که باشن، چون در هر جا که باشن چیزی جز مفهوم محمول که حلاکت و بطلانه و در فرق ثانی هم بهش اشاره خواهد شد نداریم دستمون. و زوجیت العارضه لماهیت الاربعه، زوجیتی که عارض ماهیت اربعه است، اینها لوازم هست، اینها تثبت لها بالوجود، اینها بالوجود ثابتن از برای ماهیت. لال ذاتها، خواهش دارم حد وسط این بحث وجود رابط نیست. حد وسط این بحث این است که چی؟ لما عند الماهیه باطلتون و حالکتون فی نفسها لا تملک و شیعه. حد وسطش این نیست که چون اینا مال دوتا مقوله و جوش دادن دوتا مقوله به وجوده، این چه ربطی داره به این حرف را؟ کمان که حد وسط اون حرف این نیست. و به ذالکه یه حرف و به ذالکه از آنجا که ماهیت در هر دو موتن حالک و باطله، و به ذالکه یه حرف به ذالکه از آنجا که ماهیت در هر دو موتن خالق و باطله، لازم الماهیه لازم دو وجوده، وجود خارجی و وجود ذهنی، چون ما در هر دو موتن ماهیت نداریم. من در هر دو موتن انسان ندارم، در هر دو موتنم انسان ماهیتون خالقتون معدومتون باطلتون فی نفسها. ماهیت بودن انسان لازم الوجوده برای انسان، یعنی لازم الماهیه است. حالک بودن انسان لازم الماهیه انسانه. باطل بودن انسان لازم الماهیه انسانه. یعنی نکبتی است که هیچ کار دست از سر انسان برمیداره. معنیش اینه. در هر دو موتن انسان ماهیته. در هر دو موتن انسان حالکه. در هر دو موتن هم انسان باطله. اینها حالکیت و باطلیت و خلاصه اینها لازم الماهیه. یعنی هیچ کار دست از سر ماهیت برمیداره در هر دو موتن. و معلومه که همین احکام در هر دو موتن با وجود برای انسان درستن. چون وقتی میگم در هر دو موتن انسان ماهیت است، ماهی انسان وجود پیدا کرده در یه موتنی، بعد یه حکمی رو پذیرا شده. و به ذالکه یظهر، از آنجا که هر حکمی با وجود همراهه، این حکم هم نشان میده که لازم الماهیه چیه؟ لازم الوجوده. و به ذالکه یظهر ان لازم الماهیه به حسب الحقیقه لازم الوجوده این است، الخارجی و ذهنی کما ذهب الیه الدوامی. کما ذهب الیه الدوامی، من در موتن ذهن ماهی وجود ذهنی دارم، در موتن عین وجود عینی دارم، و در هر دو موتن با وجود کار میکنم تا هر ثانی که بساط ذهن رو جمع کنم و نشان بدم که وجود ذهنی شأن ذهن و ذهن از شؤون ماهیته. و و کسا لازم وجود ذهنی مانند لازم وجود ذهنی کم نوعیت انسان. وقتی میگم انسان نوع است، انسان نوع است اینطوری میشه. و لازم وجود خارجی انسان نوع است، انسان در ذهن نوعه، انسانی که وجود ذهنی پیدا کرده متصف به صفت نوعیت میشه. نوعیت لازم وجود ذهنی انسان. و لازم وجود خارجی که برودت است. خب اینا لوازم. و محمولات و غیر لازمه، محمولات غیر لازمه مثل که کل کتاب و لیل انسان، اینا کل رو ذالکه به وجود با خودم حد وسط آقا، نه با حد وسط وجود رابه، بلکه با حد وسط این که ماهیت در هیچ موسمی بله واقعیت نداره. ماهیت یادتون نره، ماهیت بودن انسان یعنی خالک بودن انسان لازم الوجوده اینه. و به ذالکه یظهر ان الوجود من لوازم الماهیه. و به ذالکه یظهر، از اینجا که نشون دادم وجود دست از سر هیچی بر نمیداره، هرچه که بخواد حکمی رو پذیرا بشه با وجود طرفه، وجود هم همیشه سایش بر سر همه چیز خلاصه افتاده، وجود سایش افتاده سر همه چیز. اما سایش یا در ذهن افتاده بر سر یه موجودی میشه وجود ذهنی، یا سایش در عین افتاده میشه وجود عینی. نه بالا گفتیم وجود در واقع لازم ماهیت به این شکل که همیشه در هر دو دار وجود با ماهیت خونی ما اونجا بود که خارج از حدها عارض لها، وجود عارضشه اما از اون عوارض لازمشه، از اون عوارضیست که عارض ماهیت میشن به شکل عرض لازم، لازمی که خارج از حدها. یاد هر اندن وجود من لوازم الماهیت، چون من نمیتونم با غیر واقعیت و وجود کار کنم، وجود سایش بر سر هر حالک باطلی خلاصه افتاده، اما سرش سایش بر سر هر حالکی افتاده، اما حالک ها به وجود نمیان از خارج از ذاته ها، چون خارج از ذاتشون ایستاده هیچ که اون حالک ها پا به عرصه وجود و تحقق نمیگذارد. همش یه جمله است. ما در همه مراتب واقعیت باید با وجود کار کنیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، حتی وقتی تحلیل تحلیل میکنیم در واقع سایه وجود بر سر اینها، و سایه وجود بر سر اینها به معنای موجود شدن اینها نیست. خدا بیاموز مرمای متحری رو در شهر مبسود این رو خوب توضیح دادن. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه. خب حالا که معلوم شد وجود خارج از حد ماهیته، خیلی خوب، پس هیچگاه ماهیت از کتم عدم پا به عرصه وجود نمیذاره. حالا که این طوره هیچ کدوم از احکام ماهیت واقعیت ندارن، و واقعیتی که محض وجوده به هیچ کدوم از احکام ماهیت متصف نمیشه. پس هر حکمی که بر این حالق و باطل بار کردم مثل خود حالق و باطل تو کتم هلاکت و بطلان میمونه، چون وجود خارج از حد هاست، هیچگاه او را به عرصه تحقق دعوت نکرده، خودش همیشه حالق و باطله، احکامش هم همیشه حالق و باطله، احکامش هم همیشه حالق و باطله. ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، وجود متصف به هیچ کدوم از احکام ماهیت نمیشه، که کلیت و جزئیت. میگم انسان کلیه، مثلا انسان کاتب جزئیه، مثلا یا زید جزئیه، مثلا زید که مفهوم زید باشه. و که جنسیت و نوعیت، خب دیگه بلدید دیگه، و فصلیه و عرضیت خاصت و عامه، اینا را احکام ماهیت میدونن. اینا همه معقولات ثانیه منطقی هستن که دارن بر وجود ذهنی بار میشن. ما میخوایم بگیم نداریم، بار نشدن اگر وجود برش بار نمیشن. لذا هر جا دیدید بار شدن بفهمید اونیست، نه این که فکر کنید او هست و اینا رو پذیرفته. احکام حالک و باطل همیشه تو حلاکت و بطلان میمانند. و کل جوهریه و کمیه و کیفیه و سایر مقولات عرضیه، همه مقولات عرضی، حالا چه مقولات نسبی چه غیر نسبی، اگر مفاهیمی هستند که حمل بر مفاهیم ماخوی میشن، هیچگاه در عرصه واقعیت آن نمیگذارن. رضا خودتون میفرماد فعن نهازهی جمیعا. اینجا حد وسط ما نه معقول ثانیه، نه معقول ثانیه منطقیه، نه معقول ثانیه فلسفیه، نه معقولات عشره، هیچ چیز. حد وسط ما اصالت الوجوده، وجود که این واقعیته و خارج از حد ماهیته و ماهیتی که هیچ کافا به عرصه واقعیت نمیذاره، احکامش هم مثل خودش حالک و باطله. و واقعیت لاید تصف به لا واقعیت، واقعیت لاید تصف به لا واقعیت. فإن هذه جمیعا احکام قارعه، اینها همه احکامی هستن عارضه، علی الماهیه من جهت صدقها و انطباقها، از جهت اینکه ماهیت صدق میکنه و انطباق پیدا میکنه ادا شیده. به نظر میرسه مسئله یک من جهت صدقها و انطباقها باز ارفاقا للمتعلم گفته شده و الا حیث تفرعش بر اصالت الوجود کافی بود برای این استنتاج. حیث تفرعش بر اصالت الوجود نشون میده که چون وجود اصیله و عین واقعیته و ماهیت وجود خارج از حد ماهیت میسته و ماهیت در کتم عدمه، احکام حالک باطل هیچگاه به احکام واقعیت و واقعیت هیچگاه پذیرای احکام حالک باطل نیست. این تفرعشه. اما اگه با هم یکم شرحش بدیم، شرحش هم لازمه. چرا این شرحش میده؟ چون میخواد بساط ذهن رو جمع کنه. شرحش هم به این جهته که میخواد ماهیت بالمعنى الاعم را، یعنی مفهوم را معلوم کنه. خیلی حکیمانه است این اضافه. اگر این اضافه نبود، شما بحث ماهیت بالمعنى الاخص مقابل وجود را از تو تفرع در میآوردید. اگر تعمیم میخواید بدید و حیث مفهوم رو وارد کار کنید، این طور میشه. فإن نهاده جمیعا بی تعلیل یعممه دیگه، حالا یا تعمیم میده همین تعلیل همه چیز رو درست میکنه. فإن نهاده جمیعا احکام متخارعه على الماهیت من جهت صدق الماهیت و انطباق الماهیه على شیء که صدق الانسان و انطباق الانسان لا زید و ام و سائر الافراد و من جهت اندراج ها تحت شی. حالا عبارت رو بارها گفتیم عوض کنیم. اونجا داره عبارت متنش هست که اینجا هم جای فیاضی آورده و من جهت اندراج شی تحت ها، چون اگر بله من جهت اندراج شی تحت ها باشه به همه اساتید گفتن یه تکراری میشه شیء تحت ها میشه همون فرض قبلی، چون اون باید شیء منطبق شه یا شیء تحتش مندرج شه، یکی میشن. اما اگر بگیم نه تحت چیزی قرار میگیره وجود، نه بر چیزی صرف میکنه وجود، که دو طرف رو بگیم، بگیم احکام ماهیت یا از این بابتن که مندرج تحت یه مفهومی هست، یا از این بابتن که اون مندرج تحت مفهوم دیگری، دو طرف رو میگیم. لذا عبارت رو تصریح کردن او من جهت اندراج ها تحت شی، پس بالا بود من جهت صدق ها علا شی، یعنی شیعی مندرج تحتش، یا اندراج ها تحت شی، یعنی خودش مندرج نباشد تحت چیز دیگری. اندراج شیعی تحت او بالا اومد، اندراج او تحت شیعی باید پایین بیاد که دو طرفش بشن. او من جهت اندراج ها تحت شه که اندراج الافراد تحت الانواع، زید تحت انسانه و انسان تحت حیوانه. بالا این بود که نه، انسان بر زید منطبقه، حیوان بر انسان منطبقه، از اون طرف بحث میکردی. بل وجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء. وجودی که حقیقت عینیه صفت مفاهیم ذهنی را نداره، نه مندرج تحت شیعی میشه نه شیعی تحت او مندرجه. و وجود الذی هو بذاته الحقیقت العینیه، وجودی که حقیقت عینیه و اصالت الوجود که نتیجه اصیل بودن واقعیت بود به ما نشون داده یک واقعیت عینی اصیل داریم به نام وجود، اون لا یقبل انطباقاً علی شیء و چیزی منطبق نمیشه، فلا اندراجاً تحت شیء فلا صدقاً. ولی همین خوب دقت میکنید حد وسط عوض شده الان. حد وسط قبلی ثمره چی بود؟ اصالت الوجود بود که ما عدل وجود خالق و باطله و ماهیت خالق و باطله و واقعیت به صفت حالکیت متصف نمیشه. اون بحث اصالت الوجود بود. حالا که میخوام تعمیمش بدیم، میخوام یه صفت دیگه ای از لوازم عامه واقعیت رو مطرح کنیم و اون صفت غیر قابل حمل بودن بر چیزی و غیر قابل به اصطلاح حمل شدن چیزی بر اوه. نه چیزی بر واقعیت حمل میشه نه واقعیت بر چیزی حمل میشه. واقعیت اصیله و منشأ اثر و از جاش تکون نمیخوره. این معناش اینه که ذهن جمع میشه. این معناش اینه که در هر ظرفی من با حمل و با صدق و اندراج و انطباق کار کردم، اون ظرف واقعیت نداره. اون ظرف واقعیت نداره چون واقعیت یک لازم داره و اون لازمه واقعیت عینیت و منشئیت اثر و غیر قابلیت از برای حمل بر چیزی یا صدق بر چیزیه. و وجود الذی هو بذاته الحقیقة العینیه لا یقبل انطباقا علی شیء و لا اندراجا تحت شیء و لا صدقا و لا حملا و لا ما مشابه. خواهش دارم بگید، من دیگه همه شو دارم خودم میگم. ما دو تا حد وسط اینجا آوردیم، یه حد وسط رو مستقیما از اصالت و وجود گرفتیم، تکلیف ماهیت به معنی اخص رو درست کردیم، یه حد وسط رو از تحلیل عینیت و خارجیت حقیقت عینی و وجود در آوردیم و تکلیف همه مفاهیم ذهنی و ذهن رو درست کردیم و نشون دادیم در هر موتنی که حمل و مایشابه حاضر معانی وجود داره، اون موتن موتنه واقعیت نیست، اون اجنبی یون عن الواقعی و با مایشابه حاضر معانی نه هم مفهوم الوجود یقبل از صرف و اشتراک، بله مفهوم وجود باطل و حالکه. حواستون باشه این کاری، این بلایی که ما داریم سر مفاهیم میاریم دیگه رحمش به هیچ مفهومی نمیاد. نه مفهوم الوجود یقبل از صدق و اشتراک کسائر المفاهیم. پس صدر فرق از اصالت الوجود با اون حد رسد در آمد، زید فرق تعمیمی داد و ذهن رو جمع کرد از طریق ملازمات عامه و لوازم اصالت واقعیت و اصالت الوجود. لازمه اصالت الوجود عینیت و خارجیت و عدم قابلیت و صدق و اندراج، و این لازم ذهن رو جمع میکنه و میذاره کنار. فرق فرع اول و فرع دوم دقیقا در اینه که من باید با این لوازم عامه کار کنم، یک جا از یه خصوصیت استفاده میکنم که ماهیت هیچ خالق و باطله و همه جا وجوده و وجود هیچگاه ماهیت را بهش واقعیت نمیده، یه جا از یه لازم دیگه استفاده میکنن. توضیحات رو دقت بفرمایید. این لوازم عامه که ملازمات عامه هستن به تعبیر حضرت استاد رضوان الله تعالی علیه، نتایجشون بستگی داره به اون حد وسطی که من به عنوان ملازم عامه میدارم. و من هنایت هم از اینجا ظاهر میشه که الوجود علل وجود یصارف الشخصیه، از اینجا ظاهر میشه که وجود مصادق تشخص شخصیت، یعنی تشخص. تشخص صفت حقیقی وجوده و تشخص به این معنا که وجود جا به جا نمیشه، هم نمیشه، صرف بر چیزی نمیکنه و چیزی از مفاهیم ذهنی حتی مفهوم وجود بر او صرف نمیکنه. و به منایت هر ایزن اندر وجود لا مثل له، از آنجا که من هنای بالا خورد این بحث ای واقعیت اینی لایت بر صرفن و لا اشتراکن و لا مای شابه ها معانی، این من هنای بالا. من هنای پایین میخوره به اصل فرق، به خاطر این که وجود لایت تصرف به شهید من احکام ماهیه. هر کدوم از من هناها را خوب دقت بکنید که جاهاش در میاد. ما من هنای پایین میخوره به اصل فرق، چون وجود لایت تصرف به شهید من احکام ماهیه، یکی از احکام ماهیت مسئله چیه؟ ذی مثلانه. مثلان خودش میفرماد لعن مثل شی ما یشارکه فی ماهیت نوعیه، مثل شی اونیست که با اون شی در ماهیت نوعیه شریک، اختلافش به عوارض خارجیه. وجود ماهیت نداره و متصف به احکام ماهیت نمیشه، لذا مثل نداره. الا ماهیت نوعیت وجود و یا هر ایزن ان وجود لا ضد له، وجود هم ضد نداره. لعن ضدی کما سیاتی امران، وجودی جان متعاقبان ادا موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینه هم مقایت الخلاف. اول وجود لا موضوع له، آقایون آمدن گفتن که چیزایی دیگه هم بگید وجود وجودی نیست، لازم نیست بگیم، بلکه اگه بگیم دور میشیم. ایشون میخواد با حد وسط خودش سخن بگه. حد وسطش این بود که موضوع در جایی است که چیزی وارد بر چیز دیگری بشه. نه ما گفتیم وجود بر چیزی حمله میشه و جای دیگری قرار نمیگیره، چون جای دیگری غیر وجود نداریم. تمسک ایشون به حد وسطی است که تو فرض درست کرده ها. و وجود لا موضوع له، وجود موضوع نداره. ولا جنس له، جنس نداره. ولا خلاف ولا له خلاف معشه، چیز دیگری غیر وجود نیست که وجود بخواد باش خلاف داشته باشه. اگر من گفتم واقعیت اینی وجود است و وجود است و وجود، معلوم میشه چیز دیگری ندارم که وجود بخواد اون موضوع وجود باشه، یا اون خلاف با وجود داشته باشه، یا جنس وجود قرار بگیره، کما اینکه در اینها در مفاهیم ماهوی جاریه. و ثالثاً ان الوجود لا یکون جزء عن شیء، لان الجزء الاخر و الکل المرکب منهما. خب اگر من گفتم بریم سراغ فرع سوم، تا الان در آوردم که آقا وجود متصف به ماهیت، هر حکمی را بخواد بپذیره اگر به عنوان واقعیت بخواد بپذیره باید با وجود همراه بشه. در فرع دوم در آوردم که وقتی وجود میاد حیث تقلیدی میشه و تمام موضوع قرار میگیره، دیگه حکمی برای ماهیت باقی نمیمانه، چون هر حکمی برای ماهیت بیاد برای امر خالق و باطل آمده و واقعیت متصف به احکام بفرمایید لا واقعیت نمیشه. خیلی قشنگ این رو جمع کردم. حالا میخوام بگم که داشته باشم از کل، تصورم باید از وجود و غیر وجود باشه. و اصالت اون وجود که واقعیت عینی را محض در وجود قرار میده، امکان فرد جزء دیگه و کلی که مقایر با وجود باشه را از بین میبره. فرض تمام این فرضها سرم این در میاره که باید برای غیر وجود واقعیت قائل بشن. و من فرض کردم که در متن واقع غیر وجود ندارم. اما وجود لا یکون جزء شیئه، وجود جزء چیزی نیست، چون اون شیئه که وجود جزء بشه میشه چی؟ کل. اون میشه کل که وجود میشه جزءش. بذاریش اون میشه نگرد میداره، میگه وقتی اون شیئه کله وجود جزء شه، سوال از تو میکنید اینجا یه جزء دوم میخوان یه کل میخواد. جزء دوم باید غیر وجود باشه که نداری، کل هم باید غیر وجود باشه که نداری. و خالصا ان الوجود لا یکون جزءا بشیء لان جزء الاخر، اگر الف وجوده بی که جزء دیگر است میشه غیر وجود، و جیم که کل حاصل از ترکیب الف و ب، کل حاصل از ترکیب کل اعتباری هم دیگه نیست، اینا حقایق ها و یه واقعیت ثالثی به وجود بیاد. اگه اینه اونم میشه بل کل المرکب من هما، سوال از شما میکنید امکان هما الوجود به اینه، اگه اینا وجوده دیگه معنا نداره که چیزی جزء خودش باشه. الا معنا لکم نشید جزء نفسه، دیگه امکان نداره چیزی جزء خودش باشه. و امکان احد هما او کلا هما قیدر وجود، اگر یکی یا دوتا قیده وجوده کان باطل از ذات، چون قیده وجود باطل از ذاته من قیده وجود ندارم. اگر من همه وجودن دیگه معنا نداره چیزی جزء خودش باشه، جزء بودن چیزی از برای خودش باطل. ازلا اصیل غیر وجود فلا ترکیب، اصیلی غیر وجود ندارم پس ترکیبی ندارم. و به حاضر بیانی از خود اندن وجوده را جز علا، و به همین بیان من با این بیان فعلا گفتم وجود جز چیزی نیست، از این بیان میتوانم در بیارم که وجود جز نداره. چرا جز نداره؟ بازم شما سوال کنید بگید اگر وجود جز دیگرش وجوده اون موقع معنا نداره که چیزی جز خودش باشه، اگر جز دیگرش غیر وجوده غیر وجود نداره. کما اینکه کلی که مرکب از وجود و غیر وجود باشه ندارن. پس با همین بیان که امکان نداره چیزی جزء خودش باشه و امکان نداره غیر وجودی هم داشته باشم، ثابت میکنم که اندر وجود لا جزء عدد. و یتبین ایزد اندر وجود بسیطون فی ذاته. عنایت بفرمایید، من این احکامی که در ارتباط با مرکب نبودن و مرکب نبودن وجود یا جزء نبودن وجود از برای کلی که مرکب از وجود و غیر وجود ثابت کردم، این در هر وجودی میتونم پیاده کنم. میتونم بر سر وجودات خارجی انگشت بذارم و بگم هیچ کدوم از اونها مرکب از وجود و غیر وجود نیست. میتونم بگم هیچ کدوم مرکب از وجود و غیر وجود نیست، هر وجودی در خارج فقط وجود است و وجود است و وجود، هیچی دیگه غیر وجود، هر وجود. اگر بخواهم حقیقت وجود را که ازش تعبیر میکنیم به ساطت وجود در ذاتش، اگر بخواهم حقیقت وجود را هم به بحث بذارم با همین بیان میتوانم اون رو بگم. من الان در فضای حقیقت وجود وارد نشدم که آیا حقیقت وجود حقیقت واحدی است یا حقایق متعدد است یا چه یا چه یا چه، نه اول نمیخوام اون رو بگم، ولی میتونم همین حد وسط رو اونجا هم پیاده کنم، هر چی میخواد باشه این رو میتونم سر حقیقت وجود هم پیاده کنم. پس من یک بار میخواهم مرکب نبودن وجودات خارجی گرا از وجود و غیر وجود استدلال کنم، استدلالم تامه چون وجودات خارجیه نمیتوانن مرکب از وجود و غیر وجود باشن چون غیر وجودی نداریم. وقتی نمیتوانن مرکب از وجود و غیر وجود باشن چون غیر وجودی نداریم، هیچ چیز هم جزء خودش نمیشه، لذا وجودات خارجیه بسیط است، غیر مرکب است. هر وجودی سر انگشت بذارم، تا الان من با وجودات دارم کار میکنم، تا الان تو بحثی من تو مقدمات بحث من چیزی از حقیقت وجود گفته نشده، با وجودات دارم کار میکنم. همه اینها رو میتونم بگم وجوداتی هستن که نه جز دارن نه جز یک کل دیگری هستن. با همین بگم اگر رفتم سراغ حقیقت وجود که فعلا محل بحث من نیست و در جای خودش میاد، میخوام یادتون باشه در ذهن و ذکر شریفتان بمانه که با همین حد وسط میتوانم ثابت بکنم که اندر وجوده بسیطون فی ذاته، وجود در ذاتش هم بسیطه لذا اگر وجود در ذاتش بسیط بود، یعنی حقیقتی به نام حقیقت وجود رو شناسایی کردم و خارجیت اون حقیقت رو تبیین کردم، حالا با هر بیانی اون موقع نتیجه میگیرم که اون حقیقت هم بسیط و فی ذاته و یه تبین ایزن و همچنین روشن میشه با همین بیان گفت به آدم بیان یعنی گفت که وجود خلاصه جز نداره و همینطور ثابت میشه که اگر چیزی به نام حقیقت وجود درست کردم که بعدا باید در جای خودش رسیدگی بکنم، ثابت میشه که بسیطون ایزاته و رابعاً اندما یلحق از وجود حقیقتا وقتی که معلوم شد ماهیت متصف به صفات حقیقیه وجود نمیشه، میخوام علی برم بگم هرچه حقیقتا عارض وجود شد دیگه عین وجوده، هرچه عارض وجود نیست باطل و خالقه و وجودم به صفات خالق و باطل متصف نمیشه، هرچه سر جای خودش حقیقتا عارض وجوده عین وجوده، نمیتونه غیر خارج از وجود باشه. پس ببینید من دو طرفش رو دارم میگم، اول سر صفاتی کار کردم که اینها حقیقتا غیر وجودن و لذا خالق و باطلن، حالا سر صفاتی دارم کار میکنم که بفرمایید اینها صفات حقیقیه وجودن. اگر چیزی صفات حقیقیه وجود شد اون موقع عین وجود و عین واقعیت یه صلوات خط بفرمایید.
از بود اول به دوستان که ما دو تا شنبه شورای عالی از ما وقت گرفته از قبل از این بحث آقایی که گفتن شیده